سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه گلبرگ تقدیمتان می‌گردد.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی حاکم شهر بغداد به عیادت یکی از عارفان بزرگ رفت و 1000 سکه طلا مقابل او گذاشت و گفت: این سکه ها را بردار، از خدا می خواهم که به تو تندرستی بدهد و حاجتت را روا کند. مرد عارف گفت: حاجت من از خداوند این است که از این پس دیگر تو را نبینم. یکی از دانشمندان بزرگ به نام ابو قلابه در یکی از روزهای سرد زمستان به بیرون از خانه‌اش رفت، در حالی که هیچ پولی نداشت. او در این فکر بود که چگونه غذایی پیدا کند. ابو قلابه هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که دید زنی همراه با چند خدمتکار از راه رسید. زن از ابو قلابه پرسید: ای مرد، خانه ابو قلابه کجاست؟ ابو قلابه گفت: خانه او اینجاست و ابو قلابه منم. زن گفت: معمایی دارم و از تو می خواهم آن را حل کنی. ابو قلابه پرسید: مشکل چیست؟ زن گفت: این فقط یک معماست نه واقعیت.
اگر مردی به خانه بیاید و زن با ظرفی پر از شربت به استقبالش برود و مرد بگوید: اگر شربت را بخوری طلاقت می دهم، اگر شربت را نخوری طلاقت می دهم، اگر آن را به زمین بریزی طلاقت می دهم و اگر آن را به کسی بدهی باز هم طلاقت می دهم، زن باید چه کار کند تا مرد نتواند او را طلاق دهد؟ ابو قلابه گفت: زن باید نصف آن شربت را بخورد و نصف آن را به زمین بریزد و ظرف خالی آن را به زمین بکوبد. در این صورت مرد نمی تواند او را طلاق دهد، چون زن در واقع هر کاری را که او گفته انجام داده است. زن از شنیدن این حرف خوشحال شد و 30 سکه طلا به ابو قلابه داد و گفت: آفرین بر علم و دانشت، خداوند تو را کامل آفریده است.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران همراه، دوستان خوبم، برنامه همسفران را بشنوید اینک.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
طبق قانون‌های جدید روسیه در سال 2021 برای گرفتن اجازه اقامت در این کشور نهادهای مخصوصی منطقه‌ای تشکیل می‌شود که هر منطقه کوتا یا سهمیه معینی را به خود اختصاص خواهد داد. بنابر نوشته رسانه‌های خبری، از 14 ژانویه سال جاری میلادی در منطقه‌های علاحده روسیه برای تقسیمات کوتا یا سهمیه‌ها جهت به دست آوردن اجازه اقامت کمیسیون‌های ویژه به فعالیت آغاز کرده اند. در همین ارتباط بخش تاجیکی سامانه سپوتنیک بنابر نقل از پارلمانسکای گازتا نوشته که در روسیه قانون با اعتبار درآمد که موافق آن تقسیمات کوتاها با دوش کمیسیون‌های منطقوی واگذار می شود و طبق آن حکومت می تواند قاعده های تصحیح کوتا را تصدیق کند. قانون جدید در سال 2021 از 14 ژانویه سال جاری میلادی اعتبار پیدا کرد و با قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه تغییرات وارد کرد. کوتا یا سهمیه ها برای دادن اجازه‌نامه های اقامت در روسیه از جانب کمیسیون های در منطقه ها تأسیس یافته تقسیم کرده می شوند، در حالی که ترتیب تقسیمات کوتا ها را حکومت کشور معین می کند. این قانون و اصول جدید امکان می دهد که کوتا در بین خارجیان با نظرداشت وضع مهاجرت در یک منطقه مشخص، موجود بودن یا نبودن اساس برای رد اجازه‌نامه اقامت موقت تقسیم کرده شود. افزون بر این، قانون وکالت‌های وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه را دقیق کرد. این نهاد ترتیب دادن اجازه‌نامه ها، شکل‌های عریضه دخلدار مهاجران و رویخط حجت‌های ضروری را تصدیق می‌کند. با گفته آناتولی ویبرانی، عضو کمیته امنیت و مبارزه با فساد دومای دولتی، این قانون شماره جنایت های احتمالی مهاجران کاری را کاهش می دهد و حقوق آنها را حمایت می کند. عضو کمیته امنیت و مبارزه با فساد دومای دولتی تاکید کرد که از یک طرف آن برای مهاجران شرایط مساعد را فراهم می آورد، زیرا هر یک آنها با یک هدف معین و منطقه معین می آیند و درک خواهند کرد که در کجا کار کردن لازم است. از طرف دیگر این به منطقه ها امکان می دهد که روند مهاجرت را به طور واضح نظارت کنند. بنابر گفته کارشناسان، طرح چنین قانونی در سال جدید میلادی یک نوآوری و قدم مهم در تطبیق سیاست مهاجرت روسیه خواهد بود. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. یکی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی که مهاجران کاری آن روسیه را مکان اصلی مهاجرت خود انتخاب کرده اند، این ازبکستانیان می باشند که همواره قوه کاری زیاده از این کشور برای پیدا کردن جای کار به روسیه سفر می کنند. بنابر اطلاع دریافتی، بیشترین مهاجران قوه کاری را در روسیه ازبک ها تشکیل می دهند که کارشناسان شماره آنها را میلیون ها نفر تخمین زدن که شمار قابل توجه به حساب می آیند. در اولهای گسترش ویروس کرونا، مهاجران کاری ازبکستان هم مانند دیگر مهاجران کاری یکی پس از دیگری روسیه را به مقصد کشور خود ترک کردند که این روند مشکلات زیادی را در بخش‌های گوناگون روسیه و در منطقه‌های مختلف این کشور با وجود آورد. از همین رو از آغاز سال جدید میلادی نمایندگان شرکت‌های بزرگ روسیه به ازبکستان رفتند تا از مناطق گوناگون این کشور برای کار در ساختمان‌ها کارگر و قوای کاری بیشتری را جلب کنند. در همین ارتباط سامانه خدمات مطبوعات وزارت شغل و مهنت ازبکستان نوشته شرکت‌های بزرگ ساختمانی روسیه در دایره برنامه جلب متشکلانه مهاجران کاری در ازبکستان چند هزار ساکن کشور را برای کار در طرح‌های مسکو و ولایت مسکو جلب خواهند کرد. سامانه سپوتنیک در رابطه با جلب بیشتر قوای کاری از ازبکستان در مسکو و ولایت مسکو می نویسد مقامات بلندپایه ازبکستانی هم به این پیشنهاد نمایندگان شرکت های روسی چراغ سبز نشان داده اند که اخیراً معاون یکم وزیر مهنت ازبکستان ارکین محیدینوف با نمایندگان شرکت های روسی پیک ایندوستریا و تخسترای ملاقات کرد. انتخاب قوای کاری از ازبکستان در همه منطقه های ازبکستان از روی اختصاص های چیلانگر، گدازنده، برقچی و خیشچین ادامه می کند. وزارت شغل اهالی گفته است که تا آخر سال 2021 شرکت ها تقریبا 14,000 شهروند ازبکستان را در روسیه به کار تأمین خواهند کرد. گفته شده که در بین ساکنان ولایت های اندیجان، نمنگان، فرغانه، خارزم، بخارا، جزخ، قشقدریا، نوایی، سمرقند، سیردریا، سرخندریا و تاشکند کارگران انتخاب کرده می شوند. باید گفت که قبلن رئیس جمهوری ازبکستان شفکت میرزیایف فرمان را امضا کرد که در سالهای 2020-2021 شماره مهاجران را از ازبکستان برای کار در روسیه به 100,000 نفر می رسانند. اما اول باید سطح آمادگی کسبی و زبان آموزی شهروندان ازبکستان برا مانده شود. با تلاش‌ها و درخواست‌های انجمن‌های مهاجران کاری در روسیه، مهاجرانی که قانون ویران‌کنی‌های خرد انجام داده‌اند از این کشور دپارت نخواهند شد. در همین ارتباط، دومای دولتی روسیه طرح قانون جدید وارد شده تا مهاجرانی که حقوق ویران‌کنی مأموری دارند و خش و تبار شهروند روسیه هستند دپارت نکنند. طبق قانون جدید وارد شده به دومای دولتی روسیه موافق آن مهاجرانی که حقوق ویران‌کنی مأموری دارند ولی خویشاوندان نزدیک شهروندان روسیه هستند دپارت کرده نمی شوند. پارلمنسکایا گازتا در این رابطه نوشته لایحه دخلدار را به دومای دولتی معاون راهبر کمیته نظارت و تنظیم در دومای دولتی ناتالیا کاستینکو پیشنهاد کرده است. قانونگذاری مهاجرت در نظر دارد که چنین گذشت تنها برای خارجیانی که حقوق ویران‌کنی مأموری دارند جنایت شمرده نشود. طرح جدیدی که به دومای دولتی وارد شده پیشنهاد میکند مهاجری که خش نزدیکش شهروند روسیه است و در این کشور دائمی زندگی میکند دپارت نشود، چون او از امکان زندگی با خویشاوندان نزدیک، تربیه فرزند و کمک آنها در روسیه محروم میشود. پیشنهاد شده است که چنین گروه مهاجران از کشور خارج کرده نشوند و اجازتنامه استقامت موقتی یا اجازتنامه استقامتی آنها را بیکار نکنند. در این میان طبق قانونگذاری عمل کننده یک شهروند خارجی می تواند از اجازتنامه استقامت موقتی یا اجازت استقامت برای دو و یا زیاده حقوق ویران‌کنی مأموری وابسته به ویران‌کنی ترتیبات جمعیتی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و یا ویران کردن قانونگذاری مهاجرت محروم کرده شود. غیر از این، مهاجری که جنایت صادر نموده و امنیت کشور خطر دارد، در دوام 5 سال حق ورود به فدراسیون روسیه را از دست می دهد. در شرح قانون جدید آمده است، اگر شخص ضرر جنایتهایش را به دولت جبران کند، پس چرا وی روسیه را ترک کند و عائله او از این ضرر بیند؟ در همین ارتباط، وزارت کارهای داخلی روسیه نیز تأکید کرده که اکثر وقت عاقبت‌های حقوق ویرانکنی مأموری برای مهاجران به خوف جنایت صادر کرده او موافقت نمی کنند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت. دوستان عزیز شنونده، اینک آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت تقدیمتان می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، آنچه که در این هفته در این برنامه با هم به آن می‌پردازیم از این قراره: تلاش رهبران جمهوری آذربایجان به سمت تمرکز به همکاری هرچه بیشتر با دولت‌های منطقه. بازنگری پاکستان در مواضع سیاسی خود درباره ارمنستان. نایی شدن راه اندازی خط ریلی و شهرک صنعتی ایران و جمهوری آذربایجان. دعوت میکنم با ما همراه باشید. به رغم تلاش‌های دولت‌های منطقه برای پایان دادن به مشکلات ارضی و مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، برخی تحرکات طرفین موجب شده است که روند خصومت میان دو طرف همچنان فعال باشد. با وجود تسلیم شدن ارمنستان در جنگ اخیر با جمهوری آذربایجان و پذیرش مفاد 10 ماده‌ای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه، چنین به نظر می رسد که مقام‌های دولت ایروان نه تنها با مفاد این توافقنامه موافق نیستند، بلکه مدام و به اشکال مختلف تلاش می کنند وضعیت را بار دیگر به دوران پیش از درگیری های 27 سپتامبر بازگردانند. در مقابل رهبران جمهوری آذربایجان تلاش خود را به سمت تمرکز به همکاری هرچه بیشتر با دولت‌های منطقه معطوف داشتند. در این ارتباط میتوان به رفت و آمدهای مقامات ارمنستان به منطقه قره‌باغ و واکنش‌های مقامات جمهوری آذربایجان به این تحرکات اشاره کرد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عنوان میانجیگری اصلی توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ با طرفین مناقشه قره‌باغ اتمام حجت کرده است. در حقیقت رئیس جمهوری روسیه از طرفین درگیری‌ها خواسته است به مناقشه قره‌باغ و مشکلات دو طرف بر اساس توافقنامه 9 نوامبر هرچه سریع‌تر پایان داده شود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اخیراً در مقاله‌ای با عنوان منشأ جنگ 44 روزه نوشته بود روسیه به ارمنستان اصرار کرد که 7 منطقه را بدون تعیین موقعیت منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان بازگرداند. به نوشته این سیاستمدار جوان ارمنستان، مناقشه قره‌باغ تاکنون حل و فصل نشده است و مسئله وضعیت حقوقی منطقه قره‌باغ باید معین شود و در این زمینه دولت ایروان آماده مذاکره با طرف آذری است. این اظهارات نخست وزیر ارمنستان نشان دهنده مخالفت دولت تحت امر وی با توافقنامه آتش بس ماه نوامبر با میانجیگری روسیه است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته. در واکنش به این موضع‌گیری نخست وزیر ارمنستان ایگور پوپوف، نماینده روسیه در گروه میسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و صاحب نظر روس در مسائل مربوط به مناقشه قره‌باغ، ادعای اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مورد موقعیت منطقه قره‌باغ و اصرار روسیه برای تحمل شروط پیشنهادی جمهوری آذربایجان به ارمنستان به منظور اجرای مقررات آتش بس را رد کرد. پوپوف با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعای نخست وزیر ارمنستان مبنی بر این که روسیه در چارچوب تلاش‌ها برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ اصرار کرد که دولت ارمنستان 7 شهرستان را بدون تعیین موقعیت حقوقی منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان بازگرداند کذب محض و بی اساس است. به هر حال مروری بر تحرکات طرفین مناقشه قره‌باغ حاکی از تلاش‌های طرفین به منظور دریافت امتیازهای هرچه بیشتر از طرف مقابل است، در حالی که مناقشه طولانی مدت آذری ارمنی بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ به پایان رسیده است و بعید به نظر می‌رسد طرفین شانسی برای دریافت امتیازهای هرچه بیشتر از طرف مقابل داشته باشند. در این شرایط آنچه مسلم است این که طرفین به منظور یارگیری و تقویت منطقه‌ای همه مساعی خود را به کار گرفتند. به عنوان مثال به رغم برخی گرایش‌های دولت نیکول پاشینیان به سمت غرب، نخست وزیر ارمنستان در سیاست‌های اخیر خود تلاش می‌کند ارمنستان را همچنان به عنوان متحد دیرینه روسیه معرفی کند. در مقابل این اقدام جمهوری آذربایجان ضمن همراهی با دولت‌های همسایه به سمت تقویت هرچه بیشتر نیروی نظامی با کمک ترکیه از خود تمایل نشان می‌دهد. در این زمینه می‌توان به مشارکت جمهوری آذربایجان در رزمایش مشترک به ترکیه اشاره کرد. شماری از نظامیان ارتش جمهوری آذربایجان به منظور شرکت در رزمایش مشترک با ارتش ترکیه وارد این کشور شدند. قرار است این رزمایش در روزهای اول تا 12 ماه فوریه در استان قارس ترکیه برگزار شود. همکاری و هماهنگی برای اجرای عملیات مشترک، آزمایش قابلیت‌های تسلیحات و تجهیزات صنایع نظامی ترکیه، همچنین ارتقای قابلیت‌های رزمی و لجستیکی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در شرایط سخت از اهداف برگزاری این رزمایش اعلام شده است. در شرایطی که تحولات در قفقاز جنوبی همچنان پیچیده و غیر قابل پیش بینی است، آسیای مرکزی دوران جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی خود را پشت سر می‌گذارد. با مروری بر تحولات منطقه آسیای مرکزی مشخص می شود که با برگزاری انتخابات در برخی از کشورهای این منطقه، این کشورها تجربیات جدیدی را در معرض نمایش قرار می دهند. در شرایط فعلی تاجیکستان که چندین تجربه خصومت با کشورهای دوست و برادران مسلمان خود به ویژه ایران را دارد، اخیراً بار دیگر به سمت همکاری با تهران متمایل شده است. رهبران دولت دوشنبه این حقیقت را دریافتند که به جز دوستی با تهران راه حلی برای رهایی از شرایط بد منطقه‌ای و بین‌المللی ندارند. در این میان یک خبر متأثر کننده جامعه هنری ایران و تاجیکستان را نگران و سوگوار کرده است. حبیب الله عبدالرزاق، بازیگر تاجیک، نقش حسام آقا در مجموعه تلویزیونی فاخر و تاریخی حماسی در چشم باد، چشم از جهان فرو بست. در این زمینه شهباز عبدالرزاق، پسر مرحوم حبیب الله عبدالرزاق، روز سه‌شنبه گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت: پدرم از بین ما رفت. امروز ساعت 11 پدرم بر روی دستان من دنیای فانی را بدرود گفت. دوستان برای شادی روح ایشان دعا کنید. مجموعه تلویزیونی در چشم باد وقایع سیاسی و اجتماعی سه دور از تاریخ ایران در دوران قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. در این مجموعه فاخر در کنار بازیگران ایرانی، چهار بازیگر تاجیک دیگر در کنار حبیب الله عبدالرزاق نیز نقش آفرینی کرده اند. حبیب الله عبدالرزاق که از بازیگران سرشناس تاجیک بود، در مجموعه دیگر ایرانی به عنوان شکرانه نیز در نقش سرگرد پلیس تاجیکستان در کنار بازیگران بزرگ ایرانی ایفای نقش کرده بود. در کنار این خبر تأثیر برانگیز، قرارداد همکاری جهت انجام مرحله دوم طرح تونل استقلال میان شرکت فرابی ایران و وزارت نقلیات تاجیکستان به امضا رسید. عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل تاجیکستان، با اشاره به این که اجرای مرحله دوم طرح این تونل بنابر دلایل به تأخیر افتاد گفت: قرار است در چارچوب این قرارداد اقداماتی از قبیل تامین روشنایی، تهویه آتش نشانی، نصب دوربین‌های نظارتی که برای عملکرد مؤثر تونل مهم هستند انجام شود. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، نیز تونل استقلال را برای دولت و مردم تاجیکستان مهم و حیاتی خواند و گفت این تونل ارتباطات میان شمال و جنوب تاجیکستان را تامین خواهد کرد. تونل استقلال در محدوده 70 کیلومتری شمال شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، و در مسیر راه دوشنبه خوجند واقع است و ارتباط زمینی شمال و جنوب کشور تاجیکستان را تامین می‌کند. ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه است که در زمینه ساخت سد، نیروگاه و تونل در تاجیکستان بیشترین فعالیت را داشته است. ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر بیش از 170 سند همکاری متقابل امضا کردند. امضای این اسناد همگی حاکی از توجه ویژه رهبران دو کشور فارسی زبان به همکاری متقابل است. صندوق عمومی قزاقستان شفاف نتیجه بررسی وضعیت فساد در این کشور را در یک سال گذشته میلادی اعلام کرد. در این زمینه اولگا شیان، مدیر اجرایی صندوق عمومی قزاقستان شفاف، اعلام کرد حدود 200 جامعه شناس میدانی و 12 تحلیلگر پاییز سال 2020 میلادی در سه شهر بزرگ، مراکز 14 استان و 143 نواحی در سراسر قزاقستان، 9000 مخاطب و 1347 درخواست را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند که در جریان رصد 37% از شهروندان و 45% از تجار به کاهش فساد در مناطق خود در سال گذشته میلادی اشاره کردند. بیش از 11% از پاسخ دهندگان مدعی شدند که هنگام مراجعه به سازمان‌های دولتی با ضرورت حل مشکلات از طریق راه‌های غیررسمی روبرو شدند. وجود این آمار حاکی از آن است که فساد و رشوه‌خواری در قزاقستان به رغم اجرای چندین برنامه مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. برنامه‌های مبارزه با فساد از زمان دولت نورسلطان نظربایوف تدارک دیده شده بود، اما تمامی این طرح‌ها به شکست منجر شده است. نظامیان آمریکایی به بهانه مبارزه با ویروس کرونا در حال بازگشت به پایگاه نظامی ماناس در اراضی قرقیزستان هستند. آمریکا با بهانه قرار دادن مبارزه با ویروس کرونا و ورود نخستین محموله از واکسن آمریکایی فایزر، گروهی از نظامیانش را در پایگاه ماناس قرقیزستان مستقر کرده است. در همین حال یک مقام دولتی قرقیزستان در اظهار نظری معنادار به مطبوعات این کشور گفت قرقیزستان برای حل مشکل نگهداری واکسن‌های آمریکایی فایزر در حال بررسی موضوع بازگشت نظامیان آمریکایی به آن کشور است. پایگاه هوایی آمریکایی که در ماه دسامبر سال 2001 در ماناس قرقیزستان تأسیس شد، در سال 2014 میلادی با تصمیم دولت این کشور تعطیل شده بود. تردید نیست که با استقرار نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاه ماناس، علاوه بر تشدید تنش‌ها میان روسیه و آمریکا، دولت بیشکک نیز شاهد برخی تحولات و دگرگونی‌ها خواهد شد. سفیر پاکستان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد بازنگری پاکستان در مواضع سیاسی خود درباره ارمنستان را اثر باید گرفت. سفیر پاکستان در جمهوری آذربایجان گفت در صورت عادی شدن روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه با ارمنستان، پاکستان هم می تواند در مواضع خود نسبت به ارمنستان بازنگری کند. سفیر پاکستان در جمهوری آذربایجان در ادامه چنین گفت: پاکستان تنها کشوری است که ارمنستان را به رسمیت نمی شناسد. وی گفت موضع ما در مقابل ارمنستان با حساسیت‌های دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان در ارتباط است. با این وجود بین ما و ارمنستان رو در رویی مستقیم هم وجود ندارد. سفیر کشور پاکستان اظهار امیدواری کرد اگر روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان عادی شود و همچنان اگر در راستای بازگشایی خطوط ارتباطی و حمل و نقل که در توافق مسکو در نظر گرفته شده است گام‌های عملی مثبتی برداشته شود، ما می‌توانیم در موضع خود بازبینی بکنیم. و اما آخرین موضوعی که در برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت به آن می‌پردازیم، نایه شدن راه‌اندازی خط ریلی و شهرک صنعتی ایران و جمهوری آذربایجان است. استاندار اردبیل گفت راه‌اندازی خط ریلی و شهرک صنعتی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی این استان در جریان برگزاری 14 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به تصویب نهایی رسید. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، برنامه تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم. درود و سلام بر شما شنوندگان و همراهان برنامه بربال اندیشه. به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده روسیه نیکولای گوگول. با ما همراه باشید. نیکولای واسیلیوویچ گوگول نویسنده، طنزپرداز و خالق سبک رئالیسم انتقادی در ادبیات روس در اول آوریل 1809 در روستایی واقع در اوکراین متولد شد. او روزهای کودکی را در دهکده واسیلیفکا در املاک خانوادگیشان گذراند. او در 1818 برای مدرسه به شهرستان رفت و سپس در شهر نژین در دبیرستان علوم عالی به تحصیل پرداخت. پس از آنکه از دبیرستان فارغ التحصیل شد، جهت امرار معاش و با امید داشتن شغل دولتی راهی پترزبورگ شد. اما او فقط توانست یک کارمند عادی شود. منظومه هانس کوشلگارتن را در 1829 منتشر کرد، اما با استقبال خوبی روبرو نشد و تمام کتاب‌های منتشر شدهش را خرید و سوزاند. این اتفاق ناگوار باعث دلسردی او نسبت به ادبیات شد، اما بعد از مدتی انگیزه‌ای دوباره پیدا کرد و در سالهای 1831 تا 32 داستانهای منصور شبهایی در قصبه نزدیک دیانا را منتشر کرد. این اثر باعث شد الکساندر پوشکین او را تحسین کند. این داستان‌ها به صورت جریانی افسانه‌ای و قصه‌وار زندگی بی‌غم و اندوه و خوش مردم را به تصویر می‌کشید و این اثر نشان دهنده عشق بسیار گوگول به زادگاهش و مردم آنجاست. در این اثر خبری از خنده های تلخ و توأم با اشک که در مجموعه بعدی داستان های او وجود دارد نیست. در اثر میرگورود گوگل زندگی پیش پا افتاده و مبتذل مردم عادی را به تصویر کشید و برای اولین بار در ادبیات روس زندگی فاقد معنویت بود و ریشه های اجتماعی نمایان می شد. گوگل مجموعه داستان‌های پترزبورگی مانند داستان‌های دماغ، پورتره، کالسکه، بلوار نفسکی، یادداشت‌های یک دیوانه و شنل را در طی سال‌های 1835 تا 1842 نوشت. در این آثار گوگل به عنوان روایتگری که عمق تضادهای اجتماعی را دیده و درک کرده می‌نویسد. او در همان زمانی که مشغول نوشتن داستان‌های پترزبورگی بود، در حال کار کردن روی نمایشنامه بازرس بود. وی در جایی نوشت: من در بازرس عزمم را جزم کردم تا تمام پلشتی‌های روسیه را در توده‌ای گرد آورم و یک باره همه‌شان را به تمسخر بگیرم. در سال 1836 بازرس بر روی صحنه رفت. گروهی از آن استقبال کرده و او را تحسین کردند و گروهی دیگر گوگل را متهم به حجو نویسی و افترا زدن به روسیه کردند و به او عنوان یاغی خطرناک را دادند. این اتهامات و سرزنش ها و تحقیر ها اثر بدی روی نویسنده داشت و گوگل تصمیم به خروج از کشور را گرفت، جایی که بتواند کتاب نفوس مرده را که نوشتنش را به تازگی آغاز کرده بود به اتمام برساند. زندگی آرام در روم و بودن در بین آثار هنری و موزه ها تأثیر بسیاری بر روحیه او گذاشت و در 1841 نفوس مرده را به پایان رساند و در روسیه منتشر کرد. در این اثر گوگل تصویر غم‌انگیزی از بحران اقتصادی، اجتماعی و معنوی نظام سرواش و رعیتداری را نشان می‌دهد و در همان زمان که ماهیت درنده خوی گرایش‌های سرمایه‌داری در روسیه در حال پا گرفتن بود، آنها را آشکار کرد. الکساندر هرتسن درباره این اثر گفته است: این کتاب لرزه‌ای بر سراسر روسیه انداخت، اما باز هم اتهامات گذشته ادامه داشتند و این بدفهمی‌ها تأثیر بسیار عمیق و بدی
بر روی روحیه نویسنده داشت و او از لحاظ فکری و عقیدتی متزلزل شد. گوگل برای بیان نگرش حقیقی خود نسبت به زندگی هموطنان و آثارش کتاب قطعات برگزیده از نامه‌نگاری با دوستان را 1847 منتشر کرد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. نیکولاس گوگل اما برخلاف نوشته‌های منسجم و استوارش هیچگاه شخصیت استواری نداشت. او در یک جزر و مد احساس به سر می برد و هیچگاه نتوانست آنچنان که دیگران صاف و شفاف از خود سخن می گویند از خود حرفی به میان آورد. در واقع هرچه از او روایت می شود نشان از یک تناقض آشکار میان احوال اوست. بعضی نیز این تناقض را دلیل خلاقیت‌های او برای نوشتن می‌دانند. اما هر آنچه باشد، می‌توان بخشی از زندگی او را در کلام یکی از منتقدین و همچنین تحلیلگران آشنا به احوال گوگل مطالعه کرد. شخصیت گوگل برای ما همچنان معمایی و پر از تناقضات است. در کنار نامه‌های به ظاهر فروتنانه و چاپلوسانه او به مادرش و دیگران، نامه‌های دیگری هست با لحنی آمرانه و پر از دستورات و تعلیمات که خطاب به بستگان و دوستانش نوشته شده است. کتاب بهترین گوینده و سخنران است. امام علی علیه السلام. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، برنامه ایران امروز را بشنوید اینک.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان. و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران دومین کشور تولید کننده خرما در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشور اول جهان محسوب می شود. در این قسمت از این برنامه با بررسی یکی از این محصولات یعنی خرما میپردازیم. خرما میوه بیضه شکل دارای رنگ زرد و سرخ و طعم شیرین است که از درخت نخل یعنی خرما به دست می آید. درخت خرما در مناطق خشک و نیمه خشک با تابستان گرم، پست و بی بارش می روید. خرما غذای اصلی در سراسر خاور میانه می باشد. تاریخ آن از 7000 سال پیش از میلاد سر می شود. اکثر خرما و درختان تر و تازه از شرق نزدیک، آسیای غربی و آفریقای شمالی می باشند. مصر در تولید و کشت خرما و عنوان کشوری پیشرو در جهان شناخته شده است. هر ساله این کشور بیش از 1 میلیون تن خرما تولید می کند. این میزان کمی بیش از 17% از تولید جهانی خرما و 3% از صادرات جهان است. پس از مصر، ایران با تولید سالانه بیش از 900 هزار تن در جایگاه دوم قرار دارد و تقریباً 7.7% کل صادرات جهان را تشکیل می دهد. کشورهای عربستان و عراق در رتبه های سیوم و چهارم جهانی قرار گرفته اند. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاس گذاریم و شما را با یک برنامه دیگر بعد خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا را نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
منتظرت بودم، منتظرت.